بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. لطف الله تعالی رحمان شامل حالمون شده که تو مسیر آرامشمون معانی رو هم از زبان عطار بشنویم. خب یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه، اعوذ بالله، بسم الله و نیت نور خاری کنیم. اگه همراه باشی، ما با مثنوی شریف و تنزیل شریف داریم برمیگردیم به مقام مؤمن، مقام عاشق، و نی وجودمون رو داریم تهی میکنیم از انسدادها و انباشتگیها تا آواز که جاریه تو این نی درست دمیده بشه. فعلا آوازی که از نی ما داره دمیده میشه فالشه، با هستی هماهنگ نیست و این یه رفتی داره به مرغ جانمون که یه جایی اسیر شده، یه جاهایی گرفتار شده. حالا با عارف بزرگ عطار عزیز همراه میشیم تو سفر سی مرغش، ببینیم ما کدوم مرغ یا مرغهاییم، کدوم دام به پای ما هم بسته شده. تو این سفر اگه با خودمون صادق و رو راست باشیم، بین این مرغ‌ها و بهانه‌هاشون سختی سفرشون خودمون رو پیدا می‌کنیم. ما لفظاً حرف از معشوق واقعی می‌زنیم، از عدن، از بهشت، ولی عملاً چسبیدیم به معشوق‌های زمینی، پریم از اله‌های زمینی. و شاید تو این داستان بتونیم خودمون رو پیدا کنیم، یکم رفتارن وجودن به عشق واقعی نزدیک بشیم. ذهنهای ما پر از داستانها و اسطوره ها و قالبهای تکراری در مورد عشقه. این که من اون چیزی رو که بهش کشش و میل پیدا کردم، چه از ماده چه از انسان و رابطه، بیارم در انحصار خودم و بذارم زیر بالش خودم به اصطلاح و ازش بهره ببرم. عشق به این معنی که من در یه نقطه آسایش با کسی که مایلم مدام در ستایش باشم نیست. کل خلقت، تمام تجربه هایی که داره تو این هستی ثبت میشه، چه تو اون رو درد بخونی چه لذت، این عشق، این جریان عشق. ولی تو تا زمانی که اون چارچوب اسطوره‌ای و خیالی داستانی رو میخوای بهش برسی و تو اون تجربه داشته باشی، مدام در رنجی. با داستان عطار و مرغ‌هایی که میخوان سمت سیمرغ عنقا برند همراه میشیم. شاید پرده‌ای، حجابی تو این مسیر از جلوی چشم ما برداشته شد. به رسم ادب با نیایش ابتدای کتاب همراه میشیم. نیایش ذکر صفات معشوقه، ولی ما تو نیایشمون فقط از دردهامون میگیم، از گناهامون میگیم، از تقاضاهامون میگیم. وقتی به معشوقت میرسی از دردهات میگی یا اون رو ستایش میکنی، زیباییهاش رو، هنرهاش رو، لذتی که از کنارش بودن رو داری. یاد بگیریم یه زمانی رو اختصاص بدیم به نیایش با معبودی که ادعا میکنیم عاشقش هستیم. ولی خدایی چه عاشق دست پاچلفتی هستیم. آفرین جان آفرین پاک را، آن که جان بخشید و ایمان خاک را. مرحبا بر معبودی که این خاک سرد بی جان رو به حرکت و حیات واداشت و ایمان درون ذره ذره این وجود قرار داد. تمام هستی، کل کهکشان عرض الهیه، زمین الهیه که ایمان کامل داره، مؤمنه و بدون نقص در طرح الهیش رو به جلوس، رو به کمال و رشده. عرش را بر آب بنیاد او نهاد، خاکیان را عمر بر باد او نهاد. عرش آسمانیه که اتفاقات، قضاها در اون نوشته میشه، ثبت میشه، تدبیر میشه. بنیاد این چیدمان و تدبیر بر آگاهی عظیمیه. و تجربیاتی که مادی داره ثبت میشه گذرا و مجاز و فانیه. تنها چیزی که ازش میمونه ارتعاش و فرکانس اون در پیکره هستیه. آسمان را در زبردستی بداشت، خاک را در غایت پستی بداشت. آسمان منظور قسمت معنوی و روحانی هر تجربه و تجلیه که در سطح بالا و ارزشمندیه و این تجلیات خاکی، مادی، جسم که به چشم ما هم خیلی ارزشمند میاد و براش خیلی داریم تلاش میکنیم و جان و عمرمون رو هدر میدیم، پایین ترین سطح تجلی و آفرینش. آن یکی را جنبش مادام داد، واندگر را دایمن آرام داد. آسمان معنی رو مدام در جنب و جوش و تقلای رشد و کمال قرار داد و زمین رو، ماده رو، با وجود اینکه درونش ارتعاش هست سکون و سنگینی داد تا بشه با این جسم حسش کرد، تجربهش کرد. در سکون و سردی قرار داد که حواس پنجگانه من بتونه اون رو درک کنه و تجربه کنه. آسمان چون خیمه‌ای برپای کرد، بیستون کرد و زمینش جای کرد. آسمان معنا، تدبیر و تدبر و رشد مثل یک خیمه بدون ستون، تجربه زمینی این عرض وسیع کهکشان رو در دل خودش جای داده و به واسطه خوراک اصلیش امواج آگاهی اون رو داره به سمت رشد هدایت میکنه. کرد در 6 روز 7 انجم پدید و از 2 حرف آورد 9 تارم پدید. روز در معنای واقعیش وضوح مراحل تجلیه. به معنی 24 ساعت شبانه روز که ما داریم رو کره زمین میشماریم و روی سیارات دیگه متفاوته نیست. 6 مرحله 7 انجم پدید اومد. 7 سیاره که این 7 سیاره قمر افلاکی هستن که این افلاک حالت لطیف و اثری دارن و روی روند رشد و اتفاقات تأثیر دارن و از 2 حرف آورد 9 تارم پدید. از یه دستور کن 9 فلک آفریده شد. بچه ها، آسمون به معنی این پهنایی که سیارات درونش هست رو در نظر نگیرید. ما یه وجود عنصری داریم که همین عناصر اربعه هستن و تغییر پذیرن و مدام به شکل و قالب در میان جسم هستن و یه وجود اثری داریم، عالمی لطیف که ثابته، فقط آگاهیه. البته ما هیچ دخل و تصرف و آگاهی و تجربه نسبت به این عوالم پیدا نکردیم، فقط حدسیات تونسته تا این حد ورود پیدا کنه به این عالم. 9 فلک داریم، 9 آسمان اسیری که منبع آگاهی و تدبیر الهیه. 7 فلک 7 قمر داره، هر کدوم از این سیاراتی که روی تجربیات زمینی تأثیر داره و انرژی خاصی رو منتقل میکنه، یک آسمان داره که تو این پهنا یک دور میزنه. فلک اول فلک قمره، فلک دوم عطارد، سوم زهره، 4 شمس، 5 مریخ، 6 مشتری، 7 زحل. چرخش اینا روی عالم عنصر که ما هستیم اثر میذاره. هر کدوم از اینا منبع آگاهی هستن که در کجای فلک خودشون قرار داشته باشن تأثیر خاصی رو روی زندگی تمام عناصر خواهد داشت. فلک 8 فلک بروجه. برج ها هم برای خودشون یه منبع آگاهی هستن. حتما به گوشت خورده، زیاد شنیده الان عصر آکواریوسه. آکواریوس یه برج تو فلک 8. عصر قوچ داریم، عصر ماهی داریم که هر کدوم اینها منبعی از آگاهی هستن. خب این عصر با قرار گرفتن فلان قمر در فلان جایگاه آسمانش یک انرژی خاص رو به زمین منتقل میکنه. این انرژی گاهی باعث ثروت و فراوانی میشه، گاهی کارماها رو رو میکنه، گاهی رشد محصولات رو داره، گاهی توقف داره، گاهی جنگ ها رو میشه و هر کدوم زمینه ساز یک نوع جدید از زندگی و قالب حیات روی کل کهکشان، یعنی کل عالم عنصر به وسیله اون انرژی که داره وارد میشه مسیرش تغییر میکنه و هر وجود، هر ذره بر اساس آگاهیش با این تغییر همراه میشه. انسان با وجود قدرت ذهنش و اختیاری که خداوند بهش داده میتونه همراه و همسو باشه، میتونه شکل‌های متفاوتی رو تجربه کنه. البته وقتی جریان ناهمسو بشه رنج به همراه داره. و فلک نهم که فلک اطلسه، همون عرشی که قضا و اتفاقات درونش برای ما تدبیر میشه، نه فقط برای ما، برای کل مجموعه تجلی الهی. و کرسی که آسمانیه که این کل رو در بر گرفته، جایگاه لطیفیه که قدرها در اون معلوم میشه، میزانها ثبت شده. چه میزان آگاهی، چه تجربه ای. مهره انجم ز زرین حقه ساخت، با فلک در حقه هر شب مهره باخت. پهنه آسمان که شب و روز درونش داره اتفاق میفته، به چشم ما میاد، رو شبیه جعبه جادوگری دونسته که شب و روز تو این جعبه مثل یه بازیه که شب شدن و روز شدن، بالا اومدن ماه یا خورشید نتیجه برد و باختیه که تو این بازی اتفاق میفته. عطار عارف زمانش بوده. اون زمان اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم علم پیشرفته چندانی نداشته که بخواد جز به جز آسمان و افلاک رو دسترسی بهش پیدا کنه و توصیف کنه. و اینجا یک پیام هست. اگر مثل مولوی، مثل عطار با منبع حیات یکی بشی، تمام علوم زیر دست تو قرار میگیره. چقدر بشر امروز داره عرق میریزه، تلاش میکنه که از جزئی ترین چیزها سر در بیاره، در حال که این جزء به همراه کلش درون ما با اون نفخت و دمیده شده. ما رومون رو از برکت اصلی برگردوندیم، برای همین تو رنجیم. دام تن رو مختلف احوال کرد، مرغ جان رو خاک در دنبال کرد. جسم، قالب، کالبد، این یک دامه که روح درون این دام قرار گرفته. روح داره با مرکب جسم در تمام قالب‌ها تجربه میکنه، نه فقط قالب جسم ما. یک سیب هم قالبه که آگاهی خودش رو درون اون تجربه کنه. مرغ جان را خاک در دنبال کرد، و با وجود اینکه این جان درون قالب تنه، ولی این خاک میخواد با ذهن کوچیکش از بیرون جان رو پیدا کنه. و چه تسلسلی، چه زحمتی. بحر را بگذاشت در تسلیم خیش، کوه را افسرده کرد از بیم خیش. دریا، اقیانوس، با اون عظمتی که هنوز انسان نتونسته بهش دسترسی پیدا کنه و مثل بقیه قسمت‌های این هستی دست خوردش کنه، در خشوع و تسلیمه، در سکوته. هر چقدر عظمت بزرگتری داشته باشی، بهره بالاتری داشته باشی، بیشتر در سکوت و تسلیم هستی. و هر چقدر آگاهیت کمتر باشه، پایه و اساس دونستهات فقط ذهن و علم بشری باشه، سر و صدات بیشتره و رنجت. کوه را افسرده کرد از بیم خیش. کوه سمبل قدرته و تمام آگاهی زمین تو دل کوهه. با وجود اینکه از همه چیز با خبره، به جای اینکه سر و صداش زیاد باشه، از خشوع الله در سکوته. بحر را از تشنگی لب خوش کرد، سنگ را یاقوت و خون را مشک کرد. درون دل این دریا یک تضاد عظیم قرار داد. با وجود اینکه خیس آبه، ولی تشنه حقیقته. اشاره به ساحل دریا داره که همیشه مشتاق بازگشت آب. سنگ که در چشم ما یکی از کمترین تجلیات رو تبدیل به یک جسم با ارزش میکنه، و خون که در نظر ما چندان خوشایند و دوست داشتنی نیست رو جاهایی تبدیل به مشک، یک ماده خوشبو میکنه و ما به دنبال این خون هستیم، به دنبال این سنگ بی ارزش هستیم. یه مکس بکن، هیچ تعریفی تو این هستی ثابت نیست. مدام یک چیز ارزش نیست یا بی ارزش نیست. سنگ در لحظه یاقوته و من به دنبالشم. دریا با اون عظمتش که فقط از آبه، باز به دنبال آبه. یک تعریف ثابت نمیشه داشت، یک نگاه ثابت و مطلق نمیشه داشت. نمیشه به یه چیزی بچسبی بگی این ارزشه و یا رو از چیزی برگردونی و بگی این بی ارزشه. این پیکر، این وجود در کل مقدس و با ارزشه. روح را در صورت پاک او نمود، این همه کار از کفی خاک او نمود. صورتی زیبا از خاک فراهم کرد و روح را در این صورت واداشت به تجربه کردن. عقل سرکش را به شر افکنده کرد، تن به جان و جان به ایمان زنده کرد. عقل و ذهن ما چون از کل هستی و آدابش، کل وجود بیخبره، یه حالت سرگردانی و جنون داره. جنونی که حتی منتهی به آسیب زدن به خودمون میشه. برای همین شرع قرار داد که ما بر اساس قوانین شرع، آداب و قوانین کائنات بتونیم همسو با این هستی حرکت کنیم. به خودمون آسیب نزنیم. تن به جان و جان به ایمان زنده کرد. این قالب رو درونش حیات بخشید و این حیات رو با ایمان از سرگشتگی و جنون و آسیب به خود نجات داد. البته اگر من نگاهم سمت دعوت کننده های به این ایمان باشه، مسیر تجربه دو شاخه شده، مسیری که بشر با ذهنش داره تشخیص میده و جلو میره و مسیری که روح الهی هدایتگرشه، ما تو کدوم مسیریم؟ ای خدای بی نهایت، جز تو کیست؟ چون تویی بی حد و غایت، جز تو چیست؟ ای جهانی خلق حیران مانده، تو به زیر پرده پنهان مانده. پرده برگیر آخر و جانم مسوز، بیش از این در پرده پنهانم مسوز. یک نفس آرام و عمیق بکشیم و بریم بیت 617 آغاز سفر، که یک فراخانه، فراخان الهی برای تمام مرغ‌های جان. این فراخان برای تک تک ماها تو تمام اتفاقات پیش اومده و پیش میاد. این که بشنویم، این که گوش کنیم، این که اصلا به سمتش نگاه و توجه داشته باشیم، به راه بیفتیم، به راه ادامه بدیم یا نه، دیگه این بر اساس سطح آگاهیمونه و سطح توانمون. و لیس للانسان الا ما سعا. این فراخان، این گرد همایی، مهمونی یه تم داره، مثل همه دور همی ها. تم این دور همی اینه که تو من دنبال خودت نیاری. هر مرغی رو بر اساس تغذیه‌ای که به منش داده صدا میکنه و میخواد که اون تغذیه رو قطع کنه تا اون من ضعیف بشه. من چیه؟ همون وجودی که از دانش و علم تو قالب گرفته، شکل گرفته و تو تمام تجربیاتت رو به اون نسبت میدی با ضمیر شخصی. من خوشحالم، من ناراحتم، من کم آوردم، من سعیمو کردم، من خوشم میاد، من بدم میاد، من نفرت دارم، من لذت میبرم، من سختمه، من بیمارم. تو هویت گرفتی با این وجود فرضی و مجازی که اصلاً وجود نداره. تو روح الهی هستی و یه کمک بزرگ از این لحظه اینه که این میم مالکیت رو از تمام تجربیات من برداری. به جای اینکه بگی من خوشحالم، بگو من خوشحاله، من ناراحته، من داره درد میکشه، من خسته است، من خوابش میاد. این خیلی تمرین مهمیه برای اینکه تو از این هویت جدا بشی و یادت بیاد که تو این من نیستی، روح الهی هستی. برای همین این سفر تم مهمش اینه که تو من رو با خودت نیاری و هر کدوم این منها یه تغذیه‌ای کرده که قدرت گرفته. اون تغذیه رو که قطع کنی این من ضعیف میشه و هویت اصلی تو رو میشه. منبع تغذیه ها رو تو مرغ‌های مختلف مشاهده کن و ببین کدوم من توه، کدوم منبع تغذیه در تو باید قطع بشه. مرحبا ای هدهد هادی شده، در حقیقت پیک هر وادی شده، ای به سرحد سبا سیر تو خوش، با سلیمان منطق و تیر تو خوش، صاحب سر سلیمان آمدی، از تفاخر تاج بر زان آمدی، دیو را در بند و زندان بازدار، تا سلیمان را تو باشی رازدار، دیو را وقتی که در زندان کنی، با سلیمان قصد شادروان کنی. هدهد رسول، نماد جانهای آگاه، مرشدها، هدایتگرها. داستان سرزمین سبا و سلیمان و هدهد که پیامبر سلیمان بود در سرزمین سبا. سرزمین سبا به فرمان روای بلقیس الهشون رو فراموش کردن و خورشید رو می پرستیدن. هدهد این رو مشاهده کرد، برای سلیمان خبر برد و سلیمان از هدهد خواست که بلقیس رو به سرزمین خودش دعوت کنه تا هدایتشون کنن سمت اله واقعی. سرزمین سبا من و توییم. بلقیس ذهن ماست که الهش رو فراموش کرده و سلیمان پادشاه کل هستی، الله، که با مرسلهاش ما رو به سمت خودمون، خود واقعیمون، روح الهیمون دعوت میکنه. با جانهایی که در مقام مرشد و پیر نشستن این پیام رو داره که شما به واسطه هدایتگری سمت سلیمان جهان جایگاه خاصی رو گرفتین، از تفاخر تاج بر زان آمدی، برای همین معروف شدین، تاج معروفیت دارین. ولی این معروفیت، این مشهوری نشه دیو تو، نشه غول تو و تو رو در بند نکنه، منیت تو بزرگ نکنه. من مشهورم، این دیویه که من رو در بند میکنه. به جای مالکیت منی که مشهور شده، میشه اعلام کرد که من معروف شده، من مرشد شده، من توهم مرشد بودن و هدایتگر بودن برداشته تا در بند این دیو نشه، با سلیمان قصد شادروان کنی. وقتی از توهم منی که مشهور شده و هدایتگر شده در بیای، اون وقت تو شادروان بهشت واقعی با سلیمان جهان هم نشین میشی. یه من رو پیدا کردیم، توهم مرشدی، توهم آگاهی برداشتن، توهم دونستن و هدایت کردن. همونجا که داری نصیحت میکنی، همونجا که فکر میکنی درسته، همونجا که فکر میکنی روشنی، در اصل دیویه که اگه حواست نباشه تو در بندش میشی. من بعدی رو پیدا کنیم، در مرغ جان بعدی. خه خه موسی چه موسا صفت، خیز موسیقار زن در معرفت، گردد از جان مرد موسیقی شناس، لحن موسیقی خلقت را سپاس. همچون موسی دیده ای آتش زدور، لاجرم موسی چه ای بر کوه تور، هم ز فرعون بهیمی دور شو، هم به میقات آی و مرغ تور شو. پس کلام بی زفان و بی خروش، فهم کن بی عقل بشنو نبگوش. موسی چه؟ گنجشک سر قرمز یا همون سهره، استعاره از عارف و سالکیه که قدم اول رو برداشته، درون دلش نشانه هایی رو پیدا کرده، ولی تو جنگ بین قلب و مغزه، فرعون ذهنه. داستان موسی که خدا رو در قالب آتش دید، این آتش ذهن رو و دانش و علم بشری رو می سوزه و و فقط باید با قلب کشف کنی که این اله در قالب آتش یعنی چه، تا بتونی قدم‌های بعدی رو برداری. برای همین باید دانستگی‌های حواس پنجگانه رو رها کنی. پس کلام بی زفان و بی خروش فهم کن، بشنو نه بگوش. در مقابل قدرت ذهن که عین فرعون روی تو سیطره داره، باید شروع کنی از قدرت قلب و درونت استفاده کنی. حواس پنجگانه و علم بشری باید برای تو بی اعتبار بشه. همینطور که ذهن نرم افزاریه که گیرنده مجازه، قلب هم نرم افزاریه که گیرنده غیبه و این قدرت فقط با اتصال بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. فرعون از جایگاه سلطنت پایین میاد و تو میتونی تو جایگاه قدرت به جای ذهن قرار بگیری. پس منی که باید موسیچه بندازه چیه؟ آگاهی ذهن، علم بشری. این منی که متوهم شده میدونه به این مهمونی دعوت نیست. نمیتونی با خودت به این همنشینی بیاریش. دعوتنامه مرغ جان بعدی رو بخونیم. مرحبا ای توتی توبا نشین، هل در پوشیده توقی آتشین. توق آتش از برای دوزخیست، هل از بحر بهشتی و سخیست. چون خلیل آن کس که از نمرود رست، خوش تواند کرد بر آتش نشست. سر بزن نمرود را همچون قلم، چون خلیل الله در آتش نه قدم. چون شدی از وحشت نمرود پاک، هل پوش از آتش این توقت چه باک. داستان نمرود و حضرت ابراهیم. نمرود نماد از نفسه که مدام می طلبه و این طلب و خواستن پی در پی شبیه افساری از آتشه که به گردن تو انداخته شده. طوق آتش از برای دوزخیست، طلب های پی در پی برای تو دوزخ می سازه. حله از بحر بهشتی و سخیست. در رضایت و تسلیم بودن از تجربه فعلی، بودش فعلی، همنشین فعلی، داشته فعلی، یک آرامش عظیمه که این آرامش شبیه یک حله بهشتی تو رو در بر میگیره. توتی رو برای این مثال زده که این حله سبز بهشتی بر تنشه، اون طوق هم به گردنشه. ما در یک برزخ در رفت آمدیم بین بهشت و جهنم، گاهی در آرامش تسلیم و رضا، گاهی در آتش طلبها. و نفسه که این طلبها رو داره به جان ما میاندازه و درون این آتش میدمه. چون شدی از وحشت نمرود پاک، حل پوش از آتش این توقت چه باک. مرحله آسونی نیست که تو از خواستن دست برداری. اون شخص رو نخوام، اون داشته رو نخوام، اون سواد و آگاهی رو نخوام، اون جایگاه رو نخوام، اون ارزشمندی رو نخوام، اون شکلی که داره جامعه قالب میکنه که این ارزشمنده، این به تو کلاس میده، این جایگاه بزرگی به تو میده، مگه میشه من اینو نخوام؟ و اینجاست که این خواستنهای پادشاهی مثل نمرود میسازه و من در وحشت این پادشاهی در جا میزنم. کار آسونی نیست، ولی بهش رو به بها میدن. البته جهنم رو، برزخ رو هم دارن به بها میدن. من وجودم رو در قبال کدومش دارم میدم؟ خب من بعدی که تو این گرد همایی دعوت نشده بود، من نفسه که مدام طلب میکنه، طلبهای زمینی، طلب قالبها، جسمها و مادهها. این رو هم نمیتونی با خودت بیاری. درون خودت نگاه کن ببین که این من تا چه حد درون تو رشد کرده. بخوای قدم اول حضور در این گرد همایی رو داشته باشی، بعد این من رو از خودت دور کنی. بریم سراغ مرغ بعدی. خه خه کف که خرامان در خرام، خوش خوشی از کوه عرفان در خرام. قهقهه در شیوه این راه زن، حلقه بر سندان دار الله زن. کوه خود در هم گداز از فاقه ای، تا برون آید ز کوهت ناقه ای. چون مسلم ناقه‌ای یابی جوان، جوی شیر و انگبین بینی روان. ناقه میران گر مصالح آیدت، خود به استقبال صالح آیدت. کبک نماد جانیه که در خاطرات و علمش اسیر مونده. کوه دفترچه خاطرات زمینه و اگر مرغ جانی وابسته و پایبند بشه به علم گذشته خاطراتش، یک منی درونش شکل گرفته که داره در جا میزنه. جوان نیست، رکود داره و داره سمت پیر و فرسوده شدن داره میره. کوه خود در هم گداز از فاقه ای، تا برون آید ز کوهت ناقه ای. فاقه اینجا منظور ریاضته، روزداریه. یک روزه برای پاک شدن از خاطرات و دانسته های گذشتت بگیر تا از درون این کوهی که از خودت ساختی ناقه جوانی شبیه ناقه صالح بیرون بیاد. اشاره به داستان صالح داره که قوم بنی اسرائیل ازش نشونه خواستن و خودشون تعیین کردن که اگر از درون این کوه شتر حامله بیرون بیاد و در جا این شتر برای ما بزاد و ما بتونیم از شیرش استفاده کنیم، ما به خدای تو ایمان میاریم. این معجزه انجام داد، شتری باردار از دل کوه بیرون اومد که وضع هم کرد و شتری جوان به دنیا آورد که به نوبت از شیر اون بهره می برد. اگر ظرفت رو خالی کنی، این وجودت که به واسطه آگاهی گذشتت متراکم و شبیه کوه سفت شده رو با آگاهی جدید به لحظه حی و زنده کنی، اون وقت همین لحظه برای تو بهشت میشه. همطور که بنی اسرائیل تونستن از شیر اون ناقه استفاده کنن، به واسطه آگاهی جاری لحظه هم جانتون جوان و نو میشه، هم جسم تو یه تغذیه عالی میگیره و تو جاودان میشی، حیات دلپذیر پیدا میکنی. ولی به واسطه آگاهی گذشته ما متراکم میشیم، همون آدمایی که متعصبن. منی که بعد اینجا بیفته تعصبه، تعصب روی تمام آگاهی که داری. تعصب ما رو پیر میکنه، دچار رکود میکنه و به اصطلاح شبیه کبک پشت کوهی میکنه. ناقه میران گر مصالح آیدت، خود به استقبال صالح آیدت. ناقه اینجا آگاهی محض لحظه است، جریان آگاهی که همین لحظه تو نفسمون جاریه. وقتی به این متوسل بشیم، اون وقت هدایتگر واقعی مثل صالح به استقبال ما میاد. همه ما باید این مسیر رو با یه پیر و مرشدی جلو بریم. این پیر و مرشد الهیه و از غیب میاد. زمانی پیر و مرشد واقعی میاد که تو ناقه اصلی، ناقه جوانت رو به راه بندازی، با اون حرکت کنی که آگاهی محض لحظه است. برای همین لحظه یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه. الان باید متوجه باشی که این نفس چقدر مهمه. من متعصب و متراکم شده تو کوه دانش گذشته هم از اومدن به مهمونی محروم شد. بریم سراغ مرغ بعدی. مرحبا ای تنگ باز تنگ چشم، چند خواهی بود تند و تیز خشم. نامه عشق ازل بر پای بند، تا ابد آن نامه را مکشای بند. عقل مادرزاد کن با دل بدل، تا یکی بینی ابد را تا ازل. چارچوب طب بشکن مردوار، در درون غار وحدت کن قرار. چون به غار اندر قرار آید تو را، صدر عالم یار غار آید تو را. باز نماد از جانهایی که عجولن، منبع تصمیم گیری هاشون عقل و حواسشونه و تحت تأثیر طبایعشون هستن. یه لحظه سودا غلبه کرده و جنون دارن تو رفتارشون، یه لحظه بلغم غلبه کرده و سردی و رکود دارن، یه لحظه دموی پرجوششن و لحظه صفرومی، عصبی و خشمگین، همه اینا به خاطر اینه که منبع دریافتشون حواسه و ذهن و عقل کوتاه‌اندیش، به دل راه ندارن. تجویزش برای این افراد چیه؟ عقل مادرزاد کن با دل بدل. یکم دست از برداشت ها و یافته های عقل بردار و به سکون و آرامش درون، قلب و نفس بیا. کسی که معیارش حواس و عقله خیلی در تضاد و قضاوته. اینجا اشاره به لیلة المبیت کرده و حضور حضرت محمد در غار. در روایتی هست که ابوبکر هم با حضرت محمد تو این غار بوده و افرادی که بر اساس طبایعشون و عقل کوچیکشون دارن تصمیم میگیرن، قضاوت میکنن، تصویرهاشون رو توصیف و تجزیه تحلیل میکنن، و ابوبکر تشبیه کرده. هر چقدر تشخیص بر اساس عقل بیشتر باشه، تضاد و دوئیت بیشتره. هر چقدر تفسیر اتفاقات با قلب باشه، به وحدت و اله نزدیکتر میشی. برای عقل غیر ممکنه که دو تا چیز متضاد کنار هم قرار بگیرن. حالا با این مثال ابوبکر و حضرت محمد در یک غار، میخواد به اونایی که مثل باز تنگ چشمن، کوته بینن، بگه همه چیز هر چند از نظر تو در تضاد و دوئیت، ولی یک چیزه، یک جریان واحد جاریه. این جهان برای تو مثل یک غار تاریکه، ناشناخته است. با حواس، با عقل نمیشه از این غار سر در آورد، مگه اینکه نور قلب رو روشن کنی که مثل صدر عالم چراغ راه تو بشه. من که اینجا دعوت نشده و باید بمونه، من یکی میخواد فقط با عقل قضاوت کنه و در تضاد خوب و بده، عجوله، زود تصمیم میگیره، زود رفتار میکنه. آدمایی که واکنشی هن. من واکنشی، من که زیاد دم از عقل میزنه هم باید جا بمونه. دراج مرغ بعدیه. خه خه دراج معراج الست، دیده بر فرق بلی تاج الست. چون الست عشق بشنیدی به جان، از بلی نفس بیزاری ستان. چون بلی نفس گرداب بلاست، کی شود کار تو در گرداب راست. نفس را هم چون خر عیسی بسوز، پس چو عیسی جان شو و جان برفروز. خر بسوز و مرغ جان را کار ساز، تا خوشت روح اله آید پیش باز. ما در الست به رب بله گفتیم، خدا رو مربی خودمون انتخاب کردیم و به تمام اتفاق و چیدمان و مسیری که خدا برای ما تشخیص داده که به صلاح و مصلحت ماست بله گفتیم. ولی تو این جسم با این ذهن داریم به تمامش نه میگیم. دور راست نماد جانیه که یادشه بلی رو که به رب گفته و الان به هر اتفاقی، به هر تجربه‌ای رضایتمنده. میگه اگر هر اتفاقی رو، هر همنشینی رو، هر بهره‌ای رو، هر بودنی رو از اله ندونی و به سمت او نگاه نکنی، تو بی‌وفایی. نفس را همچون خر عیسی بسوز. یه جاهایی ما توهم برمیداریم که کننده کار ماییم. ما فهمیدیم، ما تشخیص دادیم، ما اینو انجام دادیم، ما به ثمر رسوندیم، و این منی که داره ادعا میکنه کننده کاره و چیزی حالیشه رو به خر عیسی تشبیه کرده. میگیم این من رو باید از جایگاه برتریش پایین بکشی، بسوزونیش، تا این من ادعا کننده که من این کارو کردم، من به جایی رسیدم، من مهارتی دارم رو پایین نکشی، جانت بیدار نمیشه. ببین وقتی من فکر کنم من کننده یه کارم، تو اتفاق بعدی تمام همت و زحمت و رنج میفته به عهده همین منی که کاری از دستش بر نمیاد. همین اتفاقی که برای همه ما میفته، تو هر اتفاق، هر چیدمان، هر چالش، ما اول تمام زورمون رو میزنیم چون فکر میکنیم کننده یه کار ماییم و با ذهن میتونیم به نتیجه‌ای که میخوایم برسیم. وقتی دیدیم نمیتونیم، اون وقت نه برای اینکه یاری بگیریم، برای اعتراض برمیگردیم سمت اله که این همش نشانه بیوفاییه. خر بسوز و مرغ جان را کار ساز، تا خوشت روح اله آید پیش باز. این خر منیت رو، ادعا رو بسوزون تا اون وقت روح الهی به کمکت بیاد و تمام جوانب کار رو به عهده بگیره، تا وقتی که تو کننده یه کاری، تمام هستی میره کنار، تا اون چرا که فکر میکنی درسته، از کسی که فکر میکنی در توانش و به کارت میاد کمک بگیری. زمانی که همه اینها رو رها کنی و بگی فقط اله، فقط الله واحد، اونجا میان کار رو به عهده میگیرن و به نتیجه که باید میرسونن. پس منیت بعدی که بعد بیفته، من که بعد رها کنی، این من پرمدعاست که فکر میکنه کننده یه کاره، از وحدت در اومده. بله و رضایتمندی تو باید به تمام تجربیات باشه و نهی تو به نفس. این که من میخوام این شکلی باشه، اتفاقات رو انگار ما داریم تشخیص میدیم که کدومش درسته. این الان نباید بره، اون نباید بمیره، اونو نباید از دست میدادم، اون رو باید به اون شکل به هم میداد، این کمه، اون زیاده، اون طول کشید، اون زمانش کم بود. همه اینا یعنی نگفتن به الاس و بله گفتن به نفس. چون بلی نفس گرداب بلاست، که شود کار تو در گرداب راست. تا وقتی که داری به نفس، خواهش های عقلت بله میگی، مدام تو گردابی. من درخواست کننده، تمنا کننده و من ادعا کننده رو بعد رها کنی. تمرین کنیم ضمیر مالکیت رو برداریم و به جای اینکه من میخوام بگیم من میخواد. حالا این خواستنی هر چیزی که باشه، میل به فرزنددار شدن باشه، همنشینی و رابطه با کسی باشه، خونه ای، ویلایی، مسافرتی، جایگاهی، تجارتی، هر چیزی که هست، به جای اینکه بگیم من میخوام به این برسم، بگیم من میخواد. که وقت این آتشی که درونت ایجاد شده کم کم سرد میشه، سبک میشه و تو میتونی به جای نفس با دل همراه بشی، جان رو میشه و روح الهی به خوش آمدگویی تو میاد. خب بریم سراغ منی که در بلبله. مرحبای اندلی به باغ عشق، ناله کن خوش خوش ز درد و داغ عشق. خوش بنال از درد دل داوودوار، تا کنندت هر نفس صد جان نثار. حلق داوودی به معنی برگشای، خلق را از لحن خلقت رهنمای. چند پیوندی زره بر نفس شوم، همچو داوود آهن خود کن موم. گر شود این آهنت چون موم نرم، تو شوی در عشق چون داوود گرم. بلبل نماد کسایی که عشق زمینی دارن، معشوقهای زمینی دارن و مدام دردمند رسیدن به این عشق هاست. فرقی نمی کنه عاشق هر چیزی که باشیم، در مسیر به دست آوردنش دردمندیم، برای نگه داشتنش دردمندیم، برای تبدیل کردنش به اون شکلی که حالمون باش خوب باشه دردمندیم. این دردمندی مثل یک ذره به تن ما چسبیده و نمیذاره حال لحظمون خوب باشه. چند پیوندی ذره بر نفسشون، با این طلبها تو فقط داری بر وجود خودت یه ذره سخت میسازی. پس به جای اینکه مثل بلبل آوازت، کلامت، جملاتت برای خوشایندی معشوقهای زمینی و نگه داشتن اونها باشه، کلامت در طلب روح الهی باشه. وقت وجودت میشه منبع و کانالی که مثل حضرت داوود، خداوند درونش شروع میکنه به سرودن. حضرت داوود قدرت خم کردن و نرم کردن آهن رو داشت. نفسی که عشق زمینی به جانش افتاده باشه مثل آهن سفته و قدرت دل رو میخواد که بتونه این آهن رو نرم کنه. با حضرت داوود پرنده ها و حتی کوه ها میخوندن و این به خاطر این بود که داوود از منیت و نفس و طلب های زمینی دست برداشته بود. به جای توصیف زمینی ها آسمانی ها رو توصیف میکرد، روح الهی رو. برای همین روح الهی از درون این مجرا کتاب مقدس رو میسرود. ما هر لحظه، هر نفس یا بلنگوی نوریم یا بلنگوی تاریکی. یا خدا داره از زبان ما حرف میزنه، کلاممون نوره، یا شیطان داره از زبانمون حرف میزنه و کلاممون تاریکه. و چی باعث میشه که کدوم اینها باشیم؟ این که عشقمون بشه تجلیاتش به جای خودش. اون وقتی داریم دم از ماده میزنیم، وابستگی بیشتر به ماده پیدا میکنیم، متراکمتر میشیم، صفتر میشیم و فقط میتونیم تاریکی رو منعکس بکنیم. پس من بعدی که دعوت نیست، من دردمندیه که دچار عشق به تجلیات شده. خواسته هاش فقط زمینیه و این خواسته های زمینی مثل گلی که بلبل عاشقشه، پاییز داره، زمستون داره. دردمندی این پاییز و زمستون همیشه با کسایی که فقط عاشق تجلیات هستن هست. پس به جای این که بگی من عاشق شدم، بگو من عاشق شده. و شروع کن این آهن رو تو دست جان، تو دست دل نرم کن، موم کن. و مجرای صوت الهی شو به جای صوت شیطان. اونجا که ما داریم در وسوسه خواستن یه چیزی میسوزیم و مدام از خواستش طلب میکنیم و درد دل میکنیم، دقیقا شدیم مجرای شیطان. و این مجرای شیطان شدن از آتیش که همون لحظه داریم تحمل میکنیم، دردی که همون لحظه داریم میکشیم، کاملا مشخصه. دیده بینا لازمه. بریم سراغ طاووس ببینیم کدوم من رو نباید با خودش بیاره. خه خه ای طاووس باغ هشت در، سوختی از زخم مار هفت سر. صحبت این مار در خونت فکند، و از بهشت عدن بیرونت فکند. برگرفتت صدره و توباز راه، کردت از صد طبیعت دل سیاه. تا نگردانی هلاک این مار را، کی شوی شایسته این اسرار را. گر خلاصی باشدت زین مار زشت، آدمت با خواست گیرد در بهشت. طاووس نماد زیبایی جسمه و مار هفت سر خوشگلیای جسمی، طبیعت و بروز بودن. اگه بخوای بروز خوشگل باشی، میفته تو دهن یک مار هفت سر. زیبایی باطنی اگه یادت بره، برزخ و دوزخت شروع میشه. اسرار طوبی، اسرار بهشت فراموشت میشه، چون توجهت از برکت واقعی برگشته. اومدی متوسل شدی به قالبی که فانیه و میخوای اون قالب رو زنده نگه داری، جوون نگه داری، خوشگل نگه داری. ماده از جنس فانیه و کلمه بروز بودن برای ماده یک تلس که تو رو تو رنج و تلاش بیهوده و تسلسل و گرداب میندازه. صحبت این مار در خونت فکند. وقتی میای با صنعت و تکنولوژی و حقه های روز همراه بشی و هی داشته باشی و ازشون ارزش بگیری، خون جانت ریخته میشه، جانت ضعیف میشه. وقتی جانت ضعیف بشه، برگرفتت صدره و توباز راه. اسراری که تو رو به مراتب بالا میرسونه فراموش میکنی، چون از سفر معنوی جا میمونی. دو تا منبع هست، ذهن و قلب. ذهن تو رو میخواد با جسم و ماده زنده نگه داره، قلب تو رو با همین نفس متصل بودن به منبع آفرینش، منبعی که همین ذهن رو، همین جسم رو برای تو خلق کرده. جسم مرده است، جسم کهنه است و رفتن و تزیین کردن یک مرده و کهنه آیا اون رو زنده میکنه؟ معنی زیبایی و جوانی عوض شده. گر خلاصی باشد از این مار زشت، آدمت با خواست گیرد در بهشت. اگه برگردی توبه کنی، بازگشت داشته باشی از نفسی که تو را از بهش فریب داد برای یه بهره جدید، یه جاودانگی و زیبایی غیر از این بهشت. اون وقت میتونی کنار حضرت آدم دوباره در عدن آرام بگیری. قیامت درست وسط بهشت ما شروع شد، اونجایی که تونست شیطان به واسطه نرم افزار ذهن و نفس ما به ما القا کنه که بهشتری از این بهشتی هم که هستی توش هست، و همچنان تو این گرداب و تسلسل ما هستیم. بهشت واقعی اینه که تو چشمتو رو تمام ساخته های ذهن که شیطان درونش بی دخل و تصرف نیست ببندی. همون لا کردن موقع نماز، همون بستن چشم موقع مراقبه. این منی که اینجا باید بمونه، منیه که ادعای زیبا شدن و بروز شدن با ماده داره، شبیهش کرده به مار هفت سر، چون این بروز شدن و زیبا شدن بی نهایت دست و دام داره. اگه دقت کنید تو تمام زمینه‌های زندگی ما وارد شده، از شکل چشم و ابرومون گرفته تا نحوه حتی صحبت کردنمون، غذا خوردنمون، غذایی که میخوریم، لباسی که میپوشیم، مسافرتی که میریم، ابزاری که استفاده میکنیم، همه اینها به روز و بیروز تعریف شده، با کلاس و بی کلاس تعریف شده، ارزش و بی ارزش تعریف شده. بریم سراغ من بعدی، درون خودمون پیداش کنیم و رهاش کنیم. مرحبا ای خوش تذرو دور بین، چشمه دل غرق بحر نور بین. ای میان چاه ظلمت مانده، مبتلای حبس مهنت مانده، خیش راز این چاه ظلمانی برار، سرز اوج عرش رحمانی برار. همچون یوسف بگذر از زندان و چاه، تا شوی در مصر عزت پادشاه. گرچنین ملکی مسلم آیدت، یوسف صدیق همدم آیدت. چاه یوسف چی بود؟ وابستگی‌هاش. میگفت من با وجود این برادرها و پدرم نیازی به کسی ندارم، در حالی که جمله بعد این باشه: من با وجود معبودم نیازی به هیچ کس ندارم. وابستگی هامون دقیقاً این یک چاه تاریکه که من رو خیلی ناتوان کرده، مانع حرکتم شده، و این چاه هم تاریک هم خیلی عمیقه. اگر وابسته کسی، چیزی، جایگاهی، قدرتی، مهارتی، ماده‌ای بشم، زمینگیر میشم. و مدام ما تو آزمایش از دست دادن ها هستیم، ولی به بعدی میچسبیم به جای اینکه متوجه باشیم که این ماده، این تجلی خودش داره از یه منبع دیگه جان میگیره، نمیتونه حامی، نگهدارنده و کمک کننده به من باشه. ما اگه این رو متوجه بشیم، یک قدم بلند برداشتیم. شیطان داره به واسطه وابستگی های ما رو محدود و زمینگیر میکنه، مانع حرکت میشه. ترس بزرگترین دشمن ماست که همه ما هم بهش دوچاریم. ترس از دست دادن. من میترسم رو دیگه نگو، بگو من میترسه. و من این من نیستم، من روح الهیم. به پشتوانه این روح الهی وابستگی ها رو یکی یکی رها کن، تا شوی در مصر عزت پادشاه، تا در این مصر جهان آسودگی به دست بیاری. اون کس که نمی ترسه، نگران نیست، واقعا پادشاهه. پس من وابسته هم به این مهمونی دعوت نیست. خه خه ای قمری یه دم ساز آمده، شاد رفته تنگ دل باز آمده. تنگ دل زانی که در خون مانده ای، در مضیق حبس زنون مانده ای. ای شده سرگشته ماهی نفس، چند خواهی دید بدخواهی نفس. سر بکن این ماهی بدخواه را، تا توانی سود فرق ماه را. گر بود از ماهی نفست خلاص، مونس یونس شوی در بحر خاص. قمری نماد آدمایی که بدبینن، راضی به هیچ اتفاقی نمیشن، هیچ اتفاقی خوشایندشون نیست، در هر چیزی که عیب پیدا میکنن، در هر تصویری یه نارضایتی براشون هست. ای شده سرگشته ماهی نفس، چند خواهی دید بدخواهی نفس؟ تو کی میخوای هم بدبین باشی هم بد بخوای؟ میدونیم ما وقتی اتفاقات به چشممون بد بیاد تنگ نظر میشیم، دیگه نمیتونیم برای کسی خوب بخوایم، دعای خوبی در حق کسی داشته باشیم یا از خوبی اتفاقات برای کسی خوشحال بشیم. اینم خودش یه زندان وحشتناک میشه، شبیه زندان حضرت یونس در دل ماهی. حضرت یونس بدخواهی قومش رو کرد، قومش رو نفرین کرد، برای همین به عذاب الهی گرفتار شد. باید مثل یونس متوجه این بشی که بعدی بیرون از من نیست، در منه و در نگاه منه که داره بیرون من منعکس میشه. سبحانک یا لا اله الا انت، سبحانک انی کنت من الظالمین. تو پاک و منزهی از هر آنچه که من به تو نسبت میدم و ظلمت درون منه. پس برای سفر لازمه که این من بدبین هم رها بشه. این اکسیر رو تو اتفاقات به کار ببریم، یادمون نره همیشه بگیم من دارم بد میبینم، اینطور به نظر میاد، ولی حتما خیری درونش هست و حتما به نفع من تموم میشه. مرحبا ای فاخته، بکشای لحن، تا گوهر بر تو فشاند هفت صحن. چون بود طوق وفا در گردنت، زشت باشد بی وفایی کردنت. از وجودت تا بود مویی به جای، بی وفایت خانم از سر تا به پای. گردر آیی ور برون آیی ز خد، سوی معنی راه یابی از خرد. چون خرد سوی معانی تاورد، خضر آب زندگانی تاورد. فاخته نماد انسانهایی که تو جایگاه خودشون گم شدن. فرق نمی کنه، یه مادر تو جایگاه مادری، یه پدر تو جایگاه پدری، یه کارمند تو جایگاه خودش، فرق نمی کنه که این جایی که تو باش قدرت گرفتی چیه. وقتی بشی من و اله رو فراموش کنی، نشان از بیوفاییه. از وجودت تا بود مویی به جای، بی وفایت خانم از سر تا به پای. تا اتفاقی، حرکتی، بهره‌ای، بودنی رو به خودت نسبت بدی و احساس قدرت کنی، اینکه جایگاهی داری که میتونه، این نشان از منیت و نشان از بی وفاییه. یه وقت ها ما دلخوشیم به همین قدرت، حتی بچه بودیم دلخوش بودیم به مفسری کلاس. این جایگاه انگار تمام عالم ماست. ببین چه دنیای کوچیکیه، یه میز بشه قدرت من، این بشه دنیای من، خانواده بشه محل قدرت من. این نهایت حقارته که من فکر میکنم نهایت جایگاست، که اونجا که تو همه اینها رو بگی هازا من فضل ربی، این فقط فضل اله، بخشش اله. اون وقت هفت صحن، هفت اقلیم، هفت عالم، هفت آسمان در احاطه تو قرار میگیره. شروع میشه که رازها بر تو فاش بشه و مثل حضرت خضر تو آب حیات و آب زندگانی رو مینوشی. این چیزی که الان داری با قدرت زمینی مینوشی فنا بودنه. تو پادشاه فانیا هستی. اگر میخوای پادشاه جاودانه ها باشی، باید این داشته الانت رو فقط بگی هازا من فضل ربی. من قدرت طلب هم جا موند. خه خه باز به پرواز آمده، رفت سرکش سرنگون باز آمده. سر مکش چون سرنگونی مانده ای، تن بنه چون غرق خونی مانده ای. بسته مردار دنیا آمدی، لاجرم محجور معنا آمدی. همز دنیا همز عقبا در گذر، پس کلاه از سر بگیر و در نگر. چون بگردد از دو گیتی رای تو، دست ذوالقرنین آید جای تو. باز شاهی، هم نشین شاهه، هم سفره شاهه، ولی بسته مردار دنیا آمدی. این روی صحبتش با ماست. با وجود جایگاه بالایی که داری، مرده خوار شدی. توجهت بیشتر به دست آوردن مادیات شده و به قسمت روحانیت و خوراک روحانیت توجه نداری. چند ساعت تو روز من مشغول دستاوردها برای جسمم هستم که همه فانیه. تو این دستاورد فقط باخت هست و چند ساعت مشغول دستاوردهای معنویم. توجهم به مراقبه، اتصال، ذکر، مشاهده در زندگیم هست. چند ساعت به ندای مرسل و کتاب منزلم گوش میکنم. ببینید همزمان دو تا منادی در جهان مشغوله و هر لحظه ما داریم به یک کدوم اینا گوش میکنیم، به دوتاش نمیشه. خوب نگاه کن به لحظت، منادی نور داره وارد تو میشه یا منادی تاریکی؟ به چی داری گوش میکنی؟ به چی داری نگاه میکنی؟ آیا غذات رو با توجه و پاکسازی میخوری؟ لباس تنت چه مارکی روشه؟ نفست نو هست یا داری با خاطرات و مکالمه ذهنی اون رو کهنه میکنی؟ همه اینها یعنی توجه تو به این که مبادا مرده خوار شده باشی. ذوالقرنین شرق و غرب عالم رو سیر و سیاحت کرد و به لطف الهی تونست جلوی قوم یعجوج و ماجوج که تخریب کننده قوم‌های دیگه شده بودن یک دیوار مستحکم بکشه. یعجوج و ماجوج درون تو چیه؟ مشغولیات ذهنی و طلب‌های نفسه که این قوم یعجوج و ماجوج تخریب کننده جان، روح و روانه. چون بگردد از دو گیتی رای تو، دست ذوالقرنین آید جای تو. اگه توجه طلبت، خواستت، نظرت، فکرت از آنچه که هست و نیست برداشته بشه، همه چی لا بشه، اون وقت دست تو مثل دست ذوالقرنین قدرت این رو پیدا میکنه که جلوی نفس یه دیوار آهنین و محکم بکشه. من مرده‌خوار و مشغولی که وجود شاهی تو رو سرنگون می‌کنه هم باید جا بمونه. مرحبا ای مرغ زرین، خوش درآی، گرم شو در کار و چون آتش درآی. چون به سوزی هر چه پیش آید تو را، نزل حق هر لحظه بیش آید تو را. چون دلت شد واقف اسرار حق، خیشتن را وقف کن بر کار حق. چون شوی در کار حق مرغ تمام، تو نمانی، حق بماند و سلام. مرغ زرین مرغ بلند همتیه که تمام منهایی که تا اینجا با هم مرور کردیم رو رها کرده. هر چیزی که به چشم حواسش اومده از گرمی عشق واقعی تونسته که رها کنه. دلخوش و پشتگرم به عشق واقعی بوده، بر همین چشمش رو بر تمام تجلیات بسته. یه همچین وجودی میشه مجرای الله. سخنش سخن خداست، حرکتش به سمت خداست. چون شوی در کار حق مرغ تمام، تو نمانی، حق بماند و سلام. میشی مجرایی که خداوند درون تو قدم برمیداره، سخن میگه، حرکت میکنه و تجربه میکنه. نفس و ذهن نرم افزار شیطانه. تا زمانی که این دوتا غلبه دارن، شیطانه که داره درون ما تجربه میکنه. وقتی بتونی این نفس و ذهن رو مهار کنی، ذوالقرنین درون زنده بشه، جلوی هوس یه دیوار بکشه، اون وقت مجرایی. اون وقت فقط محض الله داره درون تو تجربه میکنه. حاصل این سفر همین الله شدنه با کنار گذاشتن این منها. این دعوتنامه رو با هم مرور کنیم و منها رو پیدا کنیم، کنار بذاریم تا آمادگی این رو پیدا کنیم که در مجمع مرغان شرکت کنیم و سفرمون رو شروع کنیم. می طلبم لطف الهی رو برای قدرت، وسعت و صبوری تو این سفر. برای هممون نور باشیم.